الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وتوكلت على الله وتوكل بر خدا جلسه رو شروع میکنیم. ایام ماه شعبان هست. خدا رو شکر میکنیم که در این ماه قرار داریم. انشاءالله همه دوستان از فیوزات این ماه بهره‌مند بشن. اگر موافق باشید یه چند روزی هم چون مونده به نیمه شعبان چند دقیقه قصد داشتم اول جلسه این مناجات شعبانیه رو با همدیگه یه مروری بکنیم. حیفه تو ماه شعبان این مناجات شعبانیه و صلوات شعبانیه رو مرور نکنیم. یه مقدار با هم معارف این دوتا دعا رو مرور بکنیم بعد ادامه بحثایی که جلسات قبل داشتیم و با هم انشاءالله خواهیم داشت. دوستانی که آماده هستند و موافقن یه صلوات بفرستن. همه دوستان سعی کنید آماده ماه نیمه ماه شعبان بشید. ماجرای نیمه ماه شعبان خودش فضیلت زیادی داره. قبل از به دنیا آمدن امام زمان اون ماجرا فضیلت داشته. یک ماجراست در عالم مثل شب قدر با به دنیا آمدن امام زمان در اون شب فضیلتش مضاعف شد. فرصت بشه انشاءالله یه مقدار هفته بعد در مورد نیمه شعبان صحبت میکنیم. این عدیه ای که اومده یه بخشیش برای آمادگی برای همون ایام هستش، هم برای آمادگی برای ماه رمضان، هم خصوصا قله ماه شعبان که شب نیمه شعبان هستش. انشاءالله شب پرخیر و برکتی برای همه ما و کشور و جهان اسلام انشاءالله باشه. میشد صلوات شعبانیه شاید بشه گفت قوی ترین دعا از نظر معارفی توی شیعه صلوات شعبانی است. این تحلیل یعنی در اندکی تحلیل ضعیف ما شاید باشه، ولی تحلیلی که ما از روایات داریم اینه که قوی ترین دعایی که شیعیان دارن از نظر معارفی صلوات شعبانی است. چند خط بیشتر نیست، ولی عمده معارف شیعه در همین چند خطه. حتما با توجه صلوات شعبانیه رو بخونید، سر فقراتش تمرکز داشته باشید، تفکر داشته باشید. ما چون خیلی مهم بود این صلوات و این مناجات یه مقدار گفتیم به این بهانه اصلا یه صحبتی داشته باشیم، حیفستش که از معارف این بحث بهره‌مند نشیم. توی صلوات شعبانیه معرفی اهل بیت علیهم السلام اتفاق افتاده، معارف خود اهل بیت علیهم السلام. اصلا اون ابتدا خداوند میفرماید که یعنی از امام سجاد علیه السلام این صلوات نقل شده، میفرماید اللهم صل علی محمد و آل محمد. اولش شجرت نبوه. شجرت نبوه به کی برمیگرده؟ به اهل بیت علیهم السلام. فرمان که اهل بیت شجره نبوت هستند. این خودش اصلا تمام تاریخ انبیاست. ما اهل بیت رو اینجوری تعریف کنیم، اهل بیت شجره نبوت هستند. انبیا رو اگر میخواید بشناسید باید بیاید سراغ اهل بیت. اهل بیت رو میخواید بشناسید باید بیاید سراغ انبیا. هر جا گیر کردید اینجوری میتونید نسبت به هم دیگه معرفت کسب کنید. اهل بیت شجره نبوت هستند. شجره انبیا کسای دیگری هستن. اهل بیت میگن شجره نبوت و موضع رساله، جایگاه رسالت رسولان اهل بیت علیهم السلام هستن. مثلا از جمله رسالت های رسولان چیه؟ عصای موسی، انگشتر سلیمان، معجزات حضرت ابراهیم، معجزات حضرت نوح، معجزات حضرت عیسی، مرده زنده کردن، اینا میشه ذیل رسالت. اینا جاش کجاست؟ جاش خود اهل بیت علیهم السلام است. ما باید این معرفت رو داشته باشیم، هم نبوت اینجاست هم رسالت. این البته معنای کردن اولیه بود، از این جلوترش چی دیگه است؟ از این جلوتر ببینید چیه؟ رسالت رسولان بخشی از وجود اهل بیت علیهم السلام است. موضوع رساله معنای دقیق‌ترش اینه. عصای موسی بخشی از وجود اهل بیت علیهم السلام هستش، یعنی از طریق جسمهای مختلف اهل بیت در عوالم رسولان تونستن معجزه نشون بدن. تو اون خطبه عجیب خطبت البیان امیرالمومنین اونجا میفرما که من عصای موسی هستم، من انگشتر سلیمانم. اون میشه اون منظر رسال. پس نگاه کنید، دو تا کلمه مطرح شد با دریایی از معارف، شجرت نبوه و موضع رساله، مختلف الملائکه و معدن العلم. همجوری میاد جلوتر، من اینا رو دیگه عبور میکنم، فرمان که المتقدم لهم مارق. آقا همه شیعگی تو همین جمله است، همه شیعگی در همین جمله است. المتقدم لهم مارق، جلوی اهل بیت نباید را برید. از هم از نظر ظاهری شما نباید جلوی امام را برید، و هم از نظر معرفتی و رفتاری و تحلیل کردن نظر دادن نباید برید، مارق میشید. توی تاریخ مارقین کیا بودن؟ یه دیگه هستن تاریخ مارقین به کیا میگفتن؟ به خوارج. خوارج مارق بودن، از امام میزدن جلو. شما الان تشریف ببرید حرم اهل بیت علیهم السلام، تو حرم جلوتر از امام نمیتونید نماز بخونید. شما اگه یکی جلوی اصلا ذریع امام هم واسید نمازتون غلطه دیگه، نماز باطل میشه. جلوی امام وقتی نمیشه راه رفته، جلوی امام میشه نظر داد، جلوی امام میشه معارف مطرحی رفت جلوتر. اینو باید خیلی دقت کرد. مشکل امروز جامعه ما یه بخشیش همینه، المتقدم لهم مارق، آدم ها مارق دارن میشن. یک مرد میاد نظر میده، به نظر من فلان چیزه، انگار نه انگار نظر اهل بیت هم اینجا وجود داره، انگار دیگه باید نظر امام هم باید پرسید. المتقدم لهم مارق. هفته بعد امام زمان علیه السلام سالگرد ولادتشون هستش. آقا مشکل کجاست؟ مارق. مشکل مارقین هستن. ما امروز با مارقین مواجهیم. تفکر مارقین در ما وجود داره، در جامعه همون وجود داره. اینا رو باید حواستون باشه. ما خیلی از امام جلو میفتیم، ما خیلی از امام جلو میفتیم. متقدم نباید شد، این خطرناکتره. خطر بعدی و المتأخر عنهم زاهق. مارق میدونی یعنی چی؟ شما تیر رو بذاری در کمان، رهاش کنی میشه مرده. مارق میشه اگه از امام جلو بیفتی میره دیگه، اصلا هیچ معنی کجا در میاریم. والمتأخر عنهم زاهق. زاهق میگه جا الحق و زهق الباطل، پودر میشی. از امام عقب بیفتی هم چی میشی؟ پودر میشی. و لازم لهم لاحق. اگر ملازم اهل بیت باشی، چسبیده باشی به اهل بیت، اون موقع شما میرسی. آقا تمام اصطاده و تمام اعمال ذیل همین موضوعه. یعنی ما داریم چند جلسه در مورد اعمال صحبت میکنیم، اصطابمون صحبت میکنیم، به خاطر هم میفهمن این آیات تو این نکات رو صحبت نکنیم. اصل ماجرای کربلا هم همین بود. این دعا رو کی داره میگه؟ امام سجاد بعد از کربلا. امام در واقع داره تحلیل کربلا میکنه. قضیه کربلا چی شد؟ یه عده المتقدم شدن. کیا؟ سلیمان ابن سرد خزائی و دوستانشون، اونایی که تو کوفه موندن و اونایی که نیومدن با امام، اونا تحلیل کردن، نظر داشتن، به نظر ما الان باید فلان کرد، الان باید اینجا شروع کردن نظر دادن، شدن المتقدم لهم مارق. این تحلیل امام سجاد بعد از ماجرای عاشورا است. یه عده‌ای هم که عقب موندن. والمتأخر عنهم زاهق. نام که نابود شدن. آقا این گنج رو باید داشته باشیم. ماه شعبان یعنی این ماه معارف بزرگ. ماه شعبان ماه معارف بزرگه. ما باید آماده بشیم برای ماه رمضان. و آمادگیش همینه، باید تفکرمون رو درست کنیم. بعد همینجوری میاد جلوتر، الکهف الحسین. کل سوره کهفی که صحبت میکردیم همینجاست. یه خدا اهل بیت کهفن. شما باید به این کهف پناه ببرید. همینجوری میاد باز جلوتر، اینا رو من عبور میکنم، اینا رو حتما باید بخونید ایشالله. و انتها گفته میشه و هاذا شهر نبیک سید رسولک شعبان الذی حففته منک بالرحمت و رضوان. ماهیه که توش رحمت موج میزنه و رضوان. از این رحمت و رضوان خداوند باید بهره بگیریم. دلیلی که بسیاری از ماها نمیتونیم تو ماه رمضان بهره درستی ببریم اینه که ماه شعبان رو قبلا میرسیم. ماه شعبان باید شارژ کامل بشیم، خصوصا از نظر معارفی، از نظر معرفتی. حتما به صلوات شعبانیه بها بدید. این صلوات شعبانیه عمده معارف شیعه رو داره، هر چی بخوای اینجا هست. بعد روش تفکر کنیم. خدا اون انسان شیعه که میخواد اینه، همین صلوات شعبانی است اختصاصیه. یه مناجات دیگه ای هم توی ماه شعبان نقل شده، از حضرت امیرالمومنین علیه السلام نقل شده. این مناجات شعبانی هم واقعا موضوع عجیبیه. از امیرالمومنین مناجات‌های زیادی نقل شده، از امام سجاد علیه السلام زیاد نقل شده، از سایر اهل بیت زیاد نقل شده، ولی خب این مناجات حال و هوای دیگه ای داره. حتما این مناجات رو بخونید. اغلبتون میدونم خوندید، حفظید، جاهای مختلفشو، ولی هر از گاهی نمروغ زیاد نیست، کلا دو سه صفحه بیشتر نیستن، ولی بسیار قیمتی، بسیار عجیب. فضای مناجات با اون فضای صلوات شعبانیه متفاوته. صلوات شعبانیه فضای معارف خاصه، تو مناجات شما فضای عرضه است. تو مناجات شعبانیه که بعضی خدمتتون میگم در مورد ساختار شناسی اینجور دعاها، تو ساختار این دعاها خیلی دقت کنید. اینا کلید گنجه، گنجهای بزرگی رو اهل بیت در قالب این موضوعات گفتن. فعلا نمیگم سلاحه، ولی بعدا انشالله این بحث رو خواهیم داشت. اینا سلاح هستن، با اینا میشه کار کرد. سلاح اینا ابزار بعضی از کارهاست، ولی ما بیشتر تو فضای حال و هواش باشیم. حال و هوای مناجات شعبانیه رو به خودتون بگیرید. آقا این دوتا رو حال و هوا نداشته باشیم، ما وارد ماه شعبان نشدیم. ماه شعبان یعنی همین حال و هوای مناجات شعبانیه. اونی که اونی وارد ماه شعبان شده که حال و هوای مناجات شعبانیه رو داشته باشه. حضرت امام رحمت الله علیه یه جمله‌ای دارن، چون یه کتاب نوشتن شرح مناجات شعبانیه، کمتر عارفی پیدا میشه که به مناجات شعبانیه نپرداخته باشه. ایشون یه جمله‌ای دارن میفرمان که اگر هیچ معرفتی ما برای اثبات اهل بیت نداشتیم غیر از مناجات شعبانیه کافی بود. همین یه دونه بود اصلا بس بود، لازم نیست ما بگیم امام علی امامه. اونی که این جملاتو گفته امامه، این از غیر امام نمیتونه صادر بشه. اینقدر معارف عمیق و عجیبی که اینجا وجود داره. فرمایید که بسم الله الرحمن الرحیم. حالا من یه سه چهار فقره شو که دیگه واقعا حیف اینا رو با هم بررسی نکنیم، اینا رو با هم دیگه مروری بکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اسمع دعایی اذا دعوتک. خدا امیرالمومنین با این شروع میکنه، میاد جلوتر و اقبل علی اذا ناجیتک فقد هربت الیک. فرمایید که خدایا من به سوی تو فرار کردم. یک روش بهره‌مندی از دعاها و مناجاتها میدونید چیه؟ کلشو خواستید بخونید، ولی یکی دو تا جمله رو همیشه از دعاها حفظ بشید. مثلا الان شما میگید فقط هربت و الیک، چقدر جمله مهمیه. خدایا من به سوی تو فرار کردم. هی تو روز اینو با خودتون تکرار کنید. میخوایی نماز بخونی؟ تو ماه شعبانیم، این فقره رو باید بگی. سعی کن موقع نماز تو دلت بگی خدایا فقط هرب تو الهی. با این نماز دارم من به سوی تو فرار میکنم، به تو پناه آوردم. فقط هرب تو الهی. هی با خودمون تکرار کنیم. لازم نیست همش رو بخونیم حفظشیم. تو تا فقره شو بگیریم، هی تو زمانهای مختلف با خودمون تکرار کنیم. اون فقره‌ای که بیشتر به دلمون نشست، حس بهتری بهمون میده، حال بهتری میده. فقط حربت و الیک و وقفت و بین یدیک مستکینا. همینجوری امام ادامه میده، میاد جلوتر و میگه که الهی ان حرمتنی فمن ذا الذی یرزقنی، که اگر خدایا اگر منو محروم کنی کی به من میتونه روزی بده. مدل صحبت این فرد رو ببینید با خدا چجوری حرف میزنه. این مدل صحبت از سابقون با خدا است، از سابقون اینجوری با خدا حرف میزنن. الهی ان حرمتنی فمن ذا الذی یرزقنی و ان خذلتنی فمن ذا الذی ینصرنی، اگر تو منو رها کنی کی منو نصرت میکنه. الهی اعوذ بک من غضبک، خدایا پناه میبریم به خودت از غضب خودت. دیدی بچه مادری میخواد بچه رو بزنه، بچه به خود مادر پناه میبره. بچه حالا مادری میخواد بچه رو بزنه، بچه میگه من دیگه باز پناهگاهی بهتر از خودت پیدا نکردم، دوباره میرم همون سمتی. الهی که انی به نفسی واقفتون بین یدی، که انگار من جلوی تو وایسادم. اینجوری باید ببینیم شیعه یعنی این فرد، فردی که خودشو داره در محضر خدا میدونه. الهی ان عفوت فمن اولا من کذالک، میگه خدا اگر منو عفو کنی کی سزاوارتر از تو به این عفو. بعد میفرماید که و این کان قدنا عجلی، جز جاهای خواست مناجات شعبانی است. میگه اگر خدایا عجل من نزدیک شده، حاج آقا الان از وصیت صحبت کرد، همون یه لحظه رفتیم توی این وضعی که مرگ نکنه نزدیک باشه، راست هم گفت، ممکنه مرگ هممون نزدیک باشه. میگه که الهیه، حاج آقا داشت این صحبت رو میگه، من یاد این فقره مناجات شعبانی افتادم. یه امکان قدنا عجلی، اگر عجل من نزدیک شده، ولم یدننی من که عملی، هیچ عملی از منم وجود نداره که منو به تو نزدیک کنه. یه الان مرگم داره میرسه، هیچ عملی هم من ندارم. فقط جعلت الاقرار بزنده الیک وسیلت، که خدایا من اقرار میکنم به گناهم، خدایا همین اقرار منو بگید یه وسیله. اقرار بزنده، چقدر عجیبه این بحث، که فقط جعلت الاقرار بزنده الیک وسیلتی، اقرار کنیم به گناهامون، اقرار کنیم. حالا در خلوت‌ها اینو بشینیم اقرار کنیم به خدا، خدا مالشم ولی من میدونم این کارا رو کردم، الان کاری از دستم بر نمیاد ولی من این کارا رو کردم، اقرار کنیم. فرمود که الهی لم یزل برک علی ایام حیاتی، یه خدایا پیوسته بر تو بر من بود در کل ایام حیاتم. فلا تقطع برک عنی فی مماتی، یه وقتی من مردم خدایا این بر تو از من قطع نشه. یه تو دنیا همش به ما رسیدی، وقتی من مردم یه موقع این قطع نشه. الهی تولى من امری ما انت اهل، همینجوری میاد جلوتر، دعای عجیبیه. الهی جودک بسط عملی، میگه تو انقدر کریم هستی، جود داری، باعث شده من آرزوهام زیاد بشه، یعنی چون جود شما رو دیدم آرزوهام زیاد شده. تا میاد جلوتر میفرماید که الهی فلک الحمد و ابدن ابدن دائما سرمدن، خدا رو شروع میکنه به حمد کردن. و این فقره رو میفرماید که آقای حضرت آیت الله جوادی آملی خیلی این قسمت رو تاکید میکردن توی سخنرانی هاشون، که الهی ان اخذتنی به جرمی اخذتو که به عفوک، چه فقره مهمیه که خدایا اگر مردم اومدی منو به خاطر جرمم خواستی مؤاخذه کنی، منم به عفو تو پناه میبرم، اخذتو که به عفوک. اگر اینجا به عفو خدا پناه ببریم اونجا اثر گذاره. و این اخذتنی به ذنوبی اخذتو که به مغفرتک، اگر به خاطر گناه های من منو بخوای عذاب کنی، من پناه میبرم به مغفرت خودت. و این ادخلتن ناره اعلم تو اهلها، یه اگر خدای من رو بندازی آتیش، بالاخره من همه پناهارم بردم، آخری چی نشد، من افتادم تو آتیش، یه خدایا من اگه برم تو آتیش، اعلم تو اهلها، به اهل جهنم میگن که انی احبک، من خدا را دوست دارم. چقدر فرات عجیبیه، این دعاها با هیچ چیزی عوض نمیشه با من. ان ادخلتن النار، اگر منو وارد آتش کنی، وارد نار کنی، آخر منو نبخشیدیه، آخر منو نبخشیدیه، یه ولی باز برم اونجا، اعلم تو اهلها انی احبک، خدایا من تو را دوست دارم، حتی اگر برم تو آتش. این تفکر خوبه، این تفکر شیریه، تفکر شیریه، حتی به نازه تو آتیشم طرف با در خدا شاکی نیست. یک شخصی امیرالمومنین انگشتش رو ظاهرا برده بود به خاطر گناهی کرده بود، این طرف یکی خوارج بهش رو دید، گفت چی شده؟ گفت هیچی، علی انگشتم، علی امیر المومنین یعصو و دین امام المتقین انگشت منو مرده. گفت بعد اصابی انگشت رو برده، چرا حالا دیگه تحریف میکنی؟ گفت فهم میکنه، حقم بوده، من علی رو دوست دارم، ولی اینکه انگشت من امیر المومنین بریده، فهم میکنه. این همیشه همین، یه این ادخلتن نار اعلم تو اهلها انی محبک. میاد جلوتر، حیف، اینا رو حتما انشالله امشب همه دوستان مطالعه داشته باشن، تا میرسه به این اوج، الهی انظر الیه، خدایا به من نگاه کن، نظر من نادیته فعجابک. مثلا این جمله رو هی با خودتون تکرار کنید، من نادیته فعجابک، یه نظر به کسی که او رو ندا کردی او هم جوابتو داد. گار که خدا بگه که فلانی، من بگی لبیک. از این ابراهیم مجاب هست در حرم امام حسین، وقتی میاد به حرم امام حسین داریم که شروع از سلام میده به امام حسین، امام حسین همونجا جوابشو میده، میشه همین نادیته فعجابک، الهی حبلی قلبن یدنیه من کشوقه، یه خدایا به من یه قلبی بده که اون قلب شوقی که توش وجود داره اونو نزدیک به شما بکنه، من با شوقی که اونجا وجود داره بیام نزدیک شما بشم. الهی و الهمی ولهن به ذکرک، یه خدایا منو حریص کن نسبت به ذکرت. از این آدم ها دیدید نسبت به مثلا دعا اینا قشنگ یه هرس و یه هیجان و یه ولهی دارن، این خیلی خوبه. از یاد با کسالت به نشانه منافق چیه؟ تو آیه قرآن چیه؟ میگه و ازا قامو الاسطلات قامو کسالا، میگه با کسالت و کراهت و نه ای بابا باز شد بازه. یکی میگه با شوق داره میده، با شوق باشی. دیدید بعضی از این جوانا پیرا اینا میرن حرم امام حسین، آدم شوق تو چهره اینا میبینه کیف میکنه، یه چه با چه شوقی داره میره سمت امام علیه السلام. الهی بکه علیک، چیزایی میگه این امرم تو روایه واقعا مدل صحبتی ها، بکه علیک، یه خدایا به خودت قسم، بر خودت واجب کن که الا الحق تنی، منم برسون بکر، به خودت قسم، علی کرد یعنی بر خودت واجب کن که، یه بر خودت اینو الزام کن که منم باشم، منو برسون به محل اهل طاعتک و المثل الصالح من مرضاتک، منو برسون جایی که خودت راضی باشی. چقدر با معرفت صحبت میکنه امام، بکر علی کرد. میاد جلوتر تا اون فقره عجیب و بسیار مرتفع دعا گفته میشه که حضرت امام رحمت الله علیه این فقرات رو زیاد تکرار میکردن که الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک، یه میگه خدایا یه کاری کن من کلا قطع شم از غیر تو، از غیر الله فاصله بگیرم. میگه چشمهای قلب ما را روشن کن با دیدن خودت. آقا مناجات شعبانی دنبال لقاء اللهه، گوینده مناجات شعبانیه پاشنه ها رو کشیده میگه میخوام خدا رو ببینم، به که علیه که اون میخواد در خدا رو ببینه. ماجرای موساست، مناجات شعبانیه ماجرای موساست، موسای در کوه طور، اون میخواد بره به سمت کوه طور، مناجات شعبانیه میخواد این کارو بکنه. میگه و انر ابصار قلوبنا بزیاء نظرها الیک حتی تفرق ابصار القلوب حجب النور. میگه از حجابهای نورم فاصله بگیریم. شما میگه من برم تا نور، میگه نورم بعد چیه؟ دنبال چیه امیرالمومنین در این مناجات؟ میگه که من عبور کنم. ما میگیم که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. حالا بعد النور چی؟ امام علی میگه اون حجاب از این عبور باید بکنیم. یا حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، یا از حجب نور هم ما باید عبور کنیم. اون چیزی که آرمان خیلی هاست، امام علی میگه اون پله منه، من از اونم میخوام برم. و تسیر حجب فتصل الی معدن العظمه، یه به معدن برسیم، به سرچشمه. تو بهشت بعضی بهشتی ها اینجوری هم بعضی بهشتی ها تو بهش آرام و قرار ندادن. این همه آیهش این چیزاش اینه، استنادتش اینه. اونا تو بهشت طرف ها ولی آرام و قرار نداره. میگه من دنبال یه چیزی هم. به شما غذایی که مادرتون پخته رو بدن یه طعمی داره، ولی غذای مادرتون که خود مادرتون نیست. شما غذای مادرتون ما تازه اشتیاقتون زیاد میگم برم مادرم پیدا کنم. اون بهش اونه، اون غذای دست پخت مادرتونه. بهش یه غذای از جانب یه دوسته، اونو میخورید تازه میگید من باید برم یه جای دیگه. مناجات شعبانی اون فرده یه من دنبال اونجا فتصل الی معدن العظمه فلهمات و تسیر ارواحنا معلقتا بعز قدسه. میگه این روح ما دیگه آویزان بشه از قدس تو، از عزت تو، آویزان به درگاه شما بشه. و دوباره این فقره رو امام تکرار میکنه، الهی وجعلنی ممن نادیته فاجابک. این فقره دوبار تکرار شده، نشون میده یه سر داره اینجا. اینو هی با خودمون تکرار کنیم، این چند روز اینو زیاد تکرار کنیم. فرماد الهی وجعلنی، الهی وجعلنی یعنی چی؟ قرار بده مرا، خدای من اینجوری کن. فعل جعل که میاد یعنی من الان اینجوری نیستم، اینجوری بشم. وجعلنی ممن، از اون کسانی که نادیته تو اونها رو صدا زدی فعجابک جواب تو رو هم دادم. یه ونادیناه ان یا ابراهیم، آیات قرآن دیدی چقدر اینجوری داریم؟ ونادیناه ان یا موسی اینی انا الله رب العالمین. سوره طه رو بخونی چقدر عجیبه، میگه که وقتی موسی اومد فخلع عن علیک نکب الوادی المقدس تو، بعد گفتم که ونادیناه ان یا موسی، یه ما ندا دادیم یا موسی. این داره اون، این میخواد اونو بگه، یه منم یکی قرار بده اونجوری. جالبه خدا میگه یا موسی. موسی علیه السلام چه حس بیدش اونجا؟ خدا باهاش حرف میزده، صداش هم میشنیده. موسی میگه الهی وجعلنی ممن نادیته، تو او رو ندا کردی فعجابک، او هم جواب تو داد. خدا ندا میده یا موسی انی انا الله لا اله الا انا. ما همیشه میخونیم چی؟ لا اله الا هو. موسی یکی بهش میگه لا اله الا انا. چه فرد عجیبیه این موسی، فرد عجیبیه. ما هی باید بگیم اشهد ان لا اله الا هو. خدا به موسی میگه لا اله الا انا. این عجیبه. این دعای مناجات شعبانیه این به خاطر میگم عظیمه، این میخواد شما رو موسی کنه. که اصلا اومده کوه طور برپا کنه، یه باید شبیه موسی بشی. الهی وجعلنی ممن نادیته فاجابک ولاحظته، به او ملاحظه میکنی و خدایا به من نگاه کن فستعقه، خدایا من از کسایی قرار بده که به من نگاه کنی من بمیرم. اتفاقی که بر موسی افتاد، موسی فستعقه، فستعقه موسی. موسی توی سوره اعراف اونجا میگه چی؟ ولما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه قال رب ارنی انظر الیک. این فقرات ترجمه همه آیات قرآنه. موسی میگه خدا میخوام ببینمت، خدا میگه نمیشه. قال لن ترانی ولکن انظر الالجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی. بیا به کوه نگاه کن، اگه کوه مون تو هم منو میبینی. فلما تجلى ربه للجبل جعله دکا وكان وخر موسی صعقا. موسی افتاد. این میگه که اینجوری بشم خدا من میخوام بمیرم. بعد فلما افاق موسی رو خدا دوباره بلندش کرد، یه اینقدر برم جلو هی من چیز بشم، جان بدم در راه شما، جان بدم. الهی لم مسلط علا حسن زنی قنوت الایاس. میگه خدایا من این حرفا رو دارم میزنم به شما حسن زن دارم، من ناامید نکن، من ناامید نکن. یعنی این فرد امید به این موضوع داره. ما چنین دعایی کمتر داریم تو ادیان، این خاصیت ماه شعبان ها. این نشون میده که خاصیت های ماه شعبان لقاء الله است. چون خاصیت های ماه شعبان لقاء الله، حواستون باشه. همینجوری میاد جلوتر، ان انا متن الغفله، که خدای اگر منو غفلت به خواب زده، عن الاستعداد للقائك. هم جالبه، من این حواسم نبود اینجا. مثلا خود همین فقره دعا پس نشون میده که اصلا دعای مناجات شبانه برای لقاء الله. من از مضامینش برداشت داشتم ولی الان اصلا همینجا توی متنش هم هست. الهی ان انا متن الغفله عن الاستعداد للقائك، یه خدای اگر من خواب قفلت به من دست داده که اصلا آماده لقاء الله نیستم، پس از آدم ها باید آماده لقاء الله باشن. فقط نبهتنی المعرفت بکرم آلاوی، یه این نعمات تو داره منو بیدار میکنه. یه خدا اینقدر نعمت بفرست تا من کم کم بیدار بشم. دیگه بخونید همینجا ها رو، فلکه اسألو و الیکه ابتهلو و ارغبو. همینجوری میاد جلوتر تا این دعا تمام میشه. هدیه بیچاره امیر المؤمنین علیه السلام صلوات و فضلی. این دعاها بحثای معرفتی عجیبی دارن، واقعا بحثای معرفتی قیمتی دارن. از اون شاید بالاتر بحثای سلوکی دارن، سلوکی دارن، بحثای حال و هوایی دارن. اینجوری باید بشید، اینجوری باید بشید. همه باید بیان توی این فضای لقاء الله باید پررنگ بشه، فضای مناجات با خدا، فضای مناجات با خدا. جلسه قبل گفتیم آدم ها سه دستن، یه دی از سابقون هم، یه دی دوم کیا بودن؟ اصحاب الیمین، اصحاب الشمال. یکی از فرقهای اینها با هم دیگه تو روش صحبت کردن با خداست. بعضی آدم ها الان از ماها بپرسن دعا بکنید چه دعایی میکنیم؟ این کلاسمون همونه. آدم ها دعاشون نشاندهنده یه کلاسشونه. کلاس منظور کلاس سطح معرفتیشون، سطح رشدشون. دعاشون، دعا نشانه کلاسه. چرا تو قنوت اجازه دادن شما دعا بکنید؟ فارسی هم میتونی حرف بزنی، ترکی هم میتونی بگی. خب شما توی قنوت چرا؟ اون چون قنوت کلاسه. یه رکعت نماز خوندی، اومدی رکعت دوم اومدی، این همه اومدیم جلو، برو بخواب ببینم چی میگی. آدما کلاسشون رو با دعاهاشون تشخیص بدید. مناجات شعبانی داره به ما دعا یاد میده. اینو بخواب. اینجور چیزا رو بخواب. الهی وجعلنی ممن نادیته فاجابک. اینو بخواه. این دعا کردنه. نمازی که به خاطر چی گفتیم نماز میخونید کم کم فقراتشو بگید؟ اصلا نماز بالفعل کردن همین هاست. ما چجوری میخوای شما خدا شما رو نداره؟ تو نماز ندامیده. نماز بالفعل کردن اینجور موضوعاته. ویژگی اصلی از سابقون همین ماجرای یکی از ویژگی هاشون پرداختن به خیره. اینم بگیم و فعلا جلسه امروز کافی باشه. میفهمد که فاستبقوا الخیرات، پس اونا مسابقه، موضوع مسابقه چیه؟ اونایی که از سابقون میشن یعنی که سبقت گرفتن، یعنی از یه گروه دیگه جلوتر افتادن. موضوع مسابقه چیه؟ تو خیراته. فاستبقوا الخیرات، تو خیرات سبقت میگیرن آدم ها. از سابقون کیا هستن؟ کیا؟ کسانی که در خیر بیشتر رفتن جلو، در ماجرای خیر رفتن، اونا از سابقونن. حالا خیر چیه؟ فرماید که تو قرآن برید بگردی کم کم این خیره چیه. بقیت الله خیر لکم، بقیت الله خیر لکم. از سابقون تو خیر مسابقه میدن. از سابقون بس کی هم؟ از سابقون الى بقیت الله. آیه قرآن یه آیه به این واضحی. ما بگیم از سابقون فقط کار خوب، هر کار خوبی مد نظر نیست، اونا اصحاب الیمین هم. نه اصلا خیر صفت مشبه هست. علامه طباطبایی هم اعتقاد داره اصلا خیر اسم تفصیل نمیتونه باشه. من هم اعتقاد هم خیر نمیتونه اصلا همین حالت جدید. اون معنای خیر رو الان معنا میکنم، خیر رو تو معنای خیر تفصیل وجود داره، توی ماهیتش وجود نداره. این تحلیل علامه طباطبایی و یه سری علمای شیعه واژه خیر مثل لیلة القدر خیر و منروجه، خیر اونجا معنی بهتر نیست. خیر یک معنای سادهش اینه، انتخاب شده. خیر یعنی انتخاب شده، انتخاب شده. حالا چون خدا انتخاب کرده میشه بهترین موضوع، بهترینش از اینجا اومده. چون خدا اون موضوع رو انتخاب کرده شده بهترین. بهترین بهش میگن تبعه معنایی، نه اصل معنا. اصل معنا نیست، تبعهشه. چون خدا انتخاب کرده اون بهترین. الان بهتر آن چیزیست که دوست بخواد، خدا بخواد. حالا شما بهتر تو این قسمت اینه که خدا اینه انتخابش کرده. لیلة القدر خیر من الف شهر، خدا بین هزار ماه داره اینو انتخابش میکنه، پس این برتره. برتر بودن تبعه معنای این تحلیل علامه طباطبایی از واژه خیلی که درست هم هستش. از تو تحلیل ما همین جوریه. حالا میفرماید که فاستبقوا الخیرات، نگاه کنید خدا چیا رو انتخاب کرده. خدا چی رو انتخاب کرده؟ تو اون باید مسابقه بدید. همین از خودتون مسابقه ندید. الان مسابقه مثلا استوانی نیست، مسابقه فلان نیست، همین جوری نیست بریم فلان کارو بکنیم. نگاه کن چی انتخاب شده برات. حالا یه چیزی میگم، اختیارم معنیش اینا. از یه میگن اختیار داریم. اختیار داریم به معنی هر کاری کردن نیست. اختیار یعنی اتخاذ خیر، یعنی اتخاذ آن چیزی که برات انتخاب شده. آزادی بی قید و شرط نیست. اون اصلا تو معناشناسی اختیار هم این نیست. حالا اینو داخل پرانتز گفتم. اختیار به معنی که هر کاری دلم خواست بکنم. اختیار مثل انتظار. انتظار یعنی اتخاذ نظر. استماع یعنی اتخاذ سم. باب افتعاله. اختیارم اتخاذ خیر. اتخاذ خیر یعنی اتخاذ بری به دنبال اون چیزی که برات انتخاب شده، که اون بهترین موضوعه. خدا اینو به ما، این یه قدرت به ما داده. نگاه کنید، ما مثلا فکر کنید سر یه سفره نشستی، جوجه کباب هست، کوبیدم هست، گردنم هست، تخم مرغم هست، گوشتم هست، دمتون ما اینا رو بگیم، نون پنیرم هست. یه موقعی شما رو مجبور میکنن، میگن شانس هم که نداری، شما فقط نون پنیره اید، شما رو این میز بشین، شما رو این میز بشین، اون میزم فقط نون پنیره، تو اون میزم فقط مثلا ورسونید چلو گوشت و فلان یه چیزا. خب شما یه موقعی نگاه قدرت انتخاب نداشتی. اختیار یعنی این که میتونی خیر رو انتخاب کنی، اون چیزی که خدا برات مد نظر کرده، انتخاب کرد، میتونی اونو اتخاذ کنی. شما خدا همین خودش چیزه، و الا ما باید پایینیه رو ممکن بود انتخاب کنیم. خدا اختیار یعنی اینکه میتونی برتره رو انتخاب کنی. اختیار یه بخشی از معناش تو این قسمته. به معنی این نیست که من میتونم اختیار دارم برم گناه کنم. کی به اختیار داده گناه کنم؟ او جسارت اسمش، شما توان داده اسم این توانه اختیار نیست. گناه کردن که خیر نیستش که، گناه شره، اون که خیر نیستش که. اختیار ما میگه میتونم گناه کنم یا ثواب کنم، او اسمش اختیار نیستش که، اون شره، اون شر که خیر نیست. اون اون یه چیزی اشتیار، شرره اشتراره، نه اختیار، اون اشتراره، انتخاب شره. ما باید اختیار کنیم، انتخاب چی، اتخاذ چی کنیم؟ خیر، اون چیزی که خدا پسندیده، اون چیزی که خدا قرار داده. خب از سابقون موضوع مسابقه چیه؟ خیر. آقا خیر اون چیزیه که خدا، این یه معناشناسی اولیه بودا، خدا انتخاب کرده. هر دوره با دوره ممکنه فرق کنه. شما الان باید نگاه کنی ببینی خیر الان چیه، بعد اونو تو مسابقه، تو اونجاست، بازی اونجاست. نگاه کنید آیا خیر نماز هست یا نه. نمازه. الان ظهر عاشوراست، ظهر عاشوراست، امام نماز خونده، تو گیر دادیم من تعقیبات نمازم میخوام بخونم، میخوام که دور کردم نماز اضافه بخونم. الان تستبق الخیرات هستی یا نیستی؟ نمیتونی بگید خب نمازم که خیره که. آقا خیر تو اونجا نگاه کن چی برات انتقاض شده، الان کجا برات قرار داده شده، الان سیبل چیه، الان موضوع چیه، باید تو اونجا باشی، اونجایی که باید باشی باشی، اختیار میشه. این بحث خیر اینه. فسبق الخیرات با مسابقه تو قسمت خیره. باید نگاه کنی امروز کار چیه. مشکل بزرگ خوارج و مارقین و ناکسین و اینجور چیزها همین بودش. نگاه اون موقع نمیفهمید، اونجا الان باید چیکار کنیم، الان باید چیکار بکنیم، چجوری جز از سابقون بشیم. باید نگاه کنی خیر امروز چیه. امروز خیر چیه؟ بقیت الله خیر لکن. این یه قانونه. الان بقیت الله خیر لکن. نگاه کن ببین از نظام خدایی چی باقی مانده، اون باقی مانده کیست، حجت باقی مانده کیست، او خیره. مسابقه اونجاست. از سابقون میشن مهدویون. این تو روایات همین بس هست. از سابقون در واقع که هم مهدویون هستن، کسانی که به بقیت الله میبردازن. آیا کسی بره هزار تا مدرسه بسازه، کسی بره هزار تا جایزه، اونا خیلی خوبن، اسم اونا میشه اصحاب الیمین، اونا میشه اصحاب الیمین. خیر بقیت الله خیر الله. یه چیزی دیگه هم داریم تو قرآن، میگه چی؟ اینا همشون به هم ربط داره. مبتدای به قول معروف خیرا رو ببینید اونجا شما، اینا به هم ربط داره. من سه تا واژه رو میگم. یکی میگه بقیت الله خیر لکم، یه جای دیگه میگه لیلت القدر خیر لکم، یه جای دیگه میگه چی؟ بل باقیات الصالحات خیر لکم. کل اینها یعنی مهدویت. نه نه، بل باقیات الصالحات خیر لکم، چیزی که صالح باشه. امام زمان علیه السلام اسمشون چیه؟ ابا صالح. ابا صالح، امام مگه فرزندی داره اسم صالح؟ نه. ابا صالح یعنی ساختار صالحیت بر اساس امام علیه السلام. اون ابه، شما پدر شما، شما رو ساخته، پدر شما شما رو ساخته. اون ابا صالح یعنی میگه که ساختار صالحیت امام علیه السلام هستش، اون ساختارشه. اصلا صالحیت بر اساس امام ساخته شده. عمل صالح هم معنیش اینه، عمل صالح معنی عمل خوب نیست، هر عمل خوبی صالح نیست. اینو بدونید، صالحیت فقط در مهدویته. نه حالا به تاکید میگم صالحیت اصلا فقط در مهدویته، اصلا هیچ حالت دیگه وجود نداره. نماز عمل صالح نیست مگر نماز مهدوی باشه، اصلا نیست. اون ولی عمل خوبه، میشه یه کار خوب، درست؟ کار خوب با عمل صالح هم، صالحیت در مهدویت معنی پیدا میکنه، صالحیت در مهدویته. در موضوع خیلی، چرا؟ آیه قرآنش اینه دیگه، بل باقیات و صالحات خیرون. خب خیر دیگه کجا بود؟ بقیت الله خیرون. بقیت الله خیره برای شما. بقیت الله یعنی باقیات و صالحات، یعنی صالحیت اینجوری به دست میاد. ما با به عمل صالح میخواییم برسیم راهشونه. فرق السابقون با اصحاب الیمین یه بخشی اینجاست. السابقون مهدوی هستن، السابقون بدن به سمت هم خودشون رو مهدوی کردن و هم مصلح میخوان بشن، عالم رو میخوان مهدوی کنن. همه عالم خوب باشه مهدوی نباشه فایده نداره، اینو بدونید. مثلا شما میگه یه عده آدم ها مثلا دور هم قانون رعایت میکنن فلان اینا، مهد خدا از این طریق باید میخواد رشد بده. باب الله اینجاست، خاطر این گول خیلی از دواهر رو نباید خوردش. ما از باب الله باید حرکت کنیم. اللازم لهم لاحق، نه جلو باید بزنیم نه عقب. وقت گذشته ولی خب حالا همینجوری تو حال هوای نیمه شبان هم میخواییم باشیم. آقا این یه هفته ای یه مقدار فکر کنیم. من ذهنم یه چند ماهی خیلی درگیره این موضوع شده. یه امامی زنده داریم الان ما، رفته بودیم عربه این منظر فکرم خیلی رفته، ما تو حرمهای اهل بیت داریم میچرخیم که خیلی هم خوب، ولی یه امام زنده وجود داره، یک شخصی الان وجود داره تو کره زمینه، زنده است، امام هم هست. یه بعد فکر بهتری کرد در موردشون، قضیه ایشون چیه الان، ایشون کجاست، چی داره میکنه، چه اتفاقی داره برایشون میفته، آیا ایشون مریض میشه نمیشه، که میشه حالتونه امام علیه مریض میشه، مریض میشه نمیشه، بر او سختی میگذره نمیگذره، کجاست، خونشون کجاست. نکنیم این که ما گفتیم یه واژه غیبت گذاشتیم سرش، همین چه سرش بستیم، بابا طرف بچهش مفقود الاثر 30 ساله داره زنگ میزنن این پا میشه میپره، با اینکه همه دیدن این بچه شهید شده، کلی آدم پیغام آورده که این بچه شهید شد، ما اونجا بودیم این شهید شد، مادره میپره از جاش، میگه بعد 30 سال من هنوز چنان چیز رو نبستم، نکنه بچه هم شب بیاد در رو مثلا چیز کنه در بسته باشه ما نفهمیم. چطور میشه یک مادری نسبت به بچهش بعد 30 سال که این همه شاهد بر شهید شدن بچهش وجود داره هنوز این حالت داره؟ ما نسبت به امام علیه السلام یه حسی نداریم. این خیلی اذیت کننده است این تفکر. یه چیزی باید اینجا باشه، یه گیری داریم، یه گیری این وسط هست، امامی زنده هست و ما با یه واژه گذاشتیم غیبت و اینا روش که داریم مثلا قصور میکنیم. اینجا قصوره، نظر المتأخر داریم میشیم، عقب موندیم از امام. امام حتما برنامه‌ای داره. از سابقون تو روایات داریم، از سابقون لارادت المهدی، به سمت دنبال اینن که ببینن امام علیه السلام چه اراده‌ای کرده، خدا چه اراده‌ای کرده، دنبال اون هستن. ما اصلا با برنامه امام کاری نداریم. لیلة القدر یعنی برنامه امام، خاطر نیمه شعبان قبل از لیلة القدره. اینا حالا همه معنی داره، نیمه شب قبل لیلة القدر، امام تو ماه شعبان چرا به دنیا میاد، قبل ماه رمضان، اینا خیلی انقدر حرف اینجاها وجود داره. امامو میشه فهمید، ما باید نسبت به امام معرفت پیدا بکنیم، یه مقدار به این عدیه ها توجه کنیم، ولی تفکر داشته باشیم، فکر کنیم، تو حال هواشون بریم، به خود امام زمان فکر کنیم، آقا به امام زمان در مقابل امام رفتار داشته باشیم، آقا یه حرفی بزنیم، مثلا با امام میتونی حرف بزنی، امام رضا شهیده، شما میری اونجا میشینی وای میستی میگی که وقتی من سلام میدم سلام منو میشه، زیارت زیارتنامه امام رضا رو که خوندی، به امام رضا میگی سلام و تردد جوابی، جواب منو میدی، امام زمان نمیتونه بده؟ امام زمان که الان اینجا هست تو کره زمینه، که عادت کنیم. حالا یه سری فرهنگا رو اگه عمری باشه هفته بعد اینو داره صحبت میکنیم، صبح ها میشیم به امام سلام بدیم. مثلا یه فرهنگ خوبی تو نمازهای شیعیان هستش، نمازهای متأسفانه اهل سنت زیاد نیستش، بعد نماز سلام میدن، این فرهنگ خوبیه، فرهنگ خوبیه، مثلا اینکه بعد نماز سلام میدی به اهل بیت، یه فرهنگ خوبیه. ما اصلا تو نماز خدا میگه سلام بده به امام زمان، تو نماز خدا میگه به امام زمان آخرش به کی داری سلام میدی، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، کی هستن به کی داری سلام میدی؟ ما تو نماز واجد واجبات نماز رو باید سلام بدید به اهل بیت، به رسول الله سلام بدید، بقیه اوقاتمون هم این بنا رو داشته باشیم، حتی اگر روزی سلام بدیم یه فکری بکنیم، میگه مادر من چی بکنم آقا برای شما. هل الیک یا ابن احمد سبیلون، فتلقا. اینو با خودمون تکرار کنیم، آیا راهی هست؟ حداقل یه ذره فکر کنیم بعد بگیم خدای راهی نبود. برخی علما قبلها مقید بودن، مثلا این صاحب مکیال المکارم آدم خیلی باصفایی، این کتاب رو نوشته، مثلا ایشون مثلا مقید بوده تو کتابش هم آورده صدقه باید بده از طرف امام. امام میدونی که تو کره زمین مریض میشه، سرما گرما فلان، خونه امام هم لوکس و فلان اینجور چیزا نیست، بزنما تو ملا صدرای نام نیست خونه شون. امام تو قطعا امام در خانه های سطح پایین تری هستش، علتش اینه که چون امام هستن به دلایل اونجوری. میشه اینا رو تحلیل کرد، میشه اینا رو تحلیل کرد. امام قطعا گرما سرما به ایشون هم میرسه، همه این چیزا قطعا میرسه، اصلا این نیستش که نرسه. ما امام غایب و مساوی امام مرده گرفتیم، ما امام غایب و مساوی امام مرده. نه، امام غایب همین جاست تو کره زمین، یکی شهراست بالاخره. میشم فهمی کجاست؟ میدید چرا؟ چون تو بلاد کفر که نیستش، قاعدتا باید توی یه سیدی شهرها باشه دیگه، یه سیدی شهرها باید باشه دیگه. نمیشه امامو دید، ولی میشه حس کرده، میشه درک کرده امامو، که میشه یه مقدار نشان از امام پیدا کرد که به دنبال دیدن امام نباید بود، ولی امامو مردن نباید حساب کرد. ما یا از این ور بام میخوایم بیافتیم یا از اون ور بام، نباید بریم به دنبال دیدن امام. دیگه اینم چیز جالبی نیست کلا، این فرهنگی که بریم به دنبال دیدن امام، فرهنگی حالا از سابقون نیست در حضور، ولی به دنبال خواست امام باید باشیم. امام غایب، آقا امام مرده نیست، امام غایب نمرده، امام غایبه، غایبه. یه چیزی که غایبه یعنی هست، تو نمیبینیش، تو نمیتونی متوجه، ولی هست. سرما گرما خوشی ناخوشی به امام عارض می شود. امام علی مریض می شد یا نه؟ مریض می شد. امام زمان هم مریض می شد. در میگه امام علی مثلا شمشیر می خورد یا نه؟ اینجا می خورد. هر چیزی که بر اهل بیت دیگه می شد اینجا می شه. هر چیزی بر اهل بیت دیگه می شد اینجا می شه. ما یه ذره باید نسبت به امام زمان معارفمون رو دقیق تر کنیم، عمیق تر کنیم. ماه شعبان هستش، ماه رحمت و رضوان، ماه مهدویته، ماه مهدویته. سعی کنیم توی این ماه مهدوی تر بشیم، یه مقدار به امام بیشتر فکر کنیم، حداقل مقدار فکر کنیم، تو فکرمون شرمنده امام نشیم. ببخشید مقدار اطاله کلام شد. هدیه به پیشگاه امام زمان حضرت بقیت الله صلواتی فرستیم. آه.